بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب ما بحثمون در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، رسید به فصل پنجم فرمایشات ایشون که داشتن آرا و اقوال جامعه گرایان و فردگرایان اروپایی رو مرور می کردن. عرض کردم خدمت سرورانم این بحث به جهت این که از جهتی مرتبط با بحث اصلی ما، یعنی مسئله علوم انسانی و محوریت علوم انسانی یعنی علوم اجتماعی یا برعکس حالا روانشناسی یا جامعه شناسی در غرب برای ما بسیار مهمه، و از اون طرف هم در بحث اصلیمون که ما بخوایم نظریه علامه طباطبایی رو تأیید کنیم یا نظریه استاد رو تأیید کنیم، نکاتی به دست میده که در ادامه بحث فلسفی جلسه قبل ما با استادمون به درد میخوره. لذا همراه ایشون این مرور را ولو مختصر ادامه خواهیم داد. و همونطوری که جلسه قبل هم عرض کردم، حسن این مرور اینه که مدل بسیار زیبایی رو که آقا در بحث علوم انسانی از حوزه خواستن استاد عمل کرده، و این شاهد صدق مدعای ماست و شاهد صدق فرمایش آغاست که ما در علوم انسانی وقتی میتونیم تولید کنیم که یک مجتهد قوی مسلط بر مبانی فقه اکبر و فقه اوسط و فقه اصغر مثل آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه داشته باشیم، بعد به تعبیر آقا سیاهه ای از بحثای غربی رو بیاریم نقد کنیم، نه اینکه ما بریم اینقدر اونجا قوتور بشیم که خلاصه تحت تأثیر در واقع شلوقی های فلسفه مثلا مطالب انباشتگی اطلاعات غربی ها قرار بگیریم به تعبیر آقا، و ما در واقع باید اون مدل رو بریم. آقا حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی در اینجا خیلی قشنگ همون مسیر رو رفته و کاملا یه نوع در واقع تست اون نظریه است که من وقتی مسلط به بحث‌های فلسفه غرب اسلامی بشم، مسلط به فقه اکبر یا فقه اوسط و قوانین استنباط رو خوب بر اساس فقه اکبرم درست کنم، میتونم در واقع با یه سیاهی از نظریات غربی ها ارزیابی کنم مطالب اونها را و رسیدگی کنم. استاد هم اینجا بسیار قشنگ و دقیق قبل از اینکه وارد ادله بخواد بشه و حرفای غربی ها رو نقد کنه، چه در جامعه گرایی چه در فرد گرایی که قبلا هم گفتم هر دوتا قابل نقده و نظر علامه طباطبایی هیچ کدوم از این دوتا نیست، استادمون است آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه این مدل رو قشنگ تو این فصل پنج کار کرده، یعنی مقدم کرده این مطالب رو، و لذا خوندن و دانستنش ولو اجمالاً به دو جهت که گفتم، هم جهت این که علوم انسانی موضوع بحث ماست و بحث امتداد و نظریه امتدادی رو ما میخواییم تو علوم انسانی بحث کنیم و بعد فقه حکومتی رو بر همین اساس بحث کنیم، و هم این که در واقع مدلی تستیه برای اون نظریه آقا که اگر فقه اکبر و فقه اوسط و فقه اصغر درست تنظیم بشه، ما میتونیم با سیاهی از بحثای غربی ها نقد و بررسی کنیم مطالب اونها رو. آقا هم از آیت الله مصباح هم خیلی قشنگ اینجا بیان کردن، فرمودن ما نمیخوایم همه اون مطالب رو غربی ها رو بگیم، نه مفیده نه ضرورت داره نه مفیده، اصلا مضر ممکنه باشه. خیلی نکته درستی است. آقا هم همینو تو قوم آمدن گفتن اصلا نباید بریم اونجا در واقع هم باشته اطلاعات اونا ما رو تحت تأثیر قرار بده. علی ای حال به این دو دلیل این فصل پنج که آقا بیان میکنن از استادمون آیت الله مصباح رضوان الله تعالی بسیار ارزشمنده. در این فصل پنج همونطور که عرض کردم ایشون تو مقدمه نکته فنی رو میگن که مطالب غربی ها انضباط فلسفی لازم را نداره و چون انضباط فلسفی لازم رو نداره، گاهی وقتا از یه نفر دو تا نظریه که سازگار هم نیستن با هم میاد، که حالا مواردش رو ملاحظه خواهید کرد. این دو تا نکته، نکته مهمی بود که حالا تست کارشون رو دادن و بعد وارد شدن. وقتی وارد شدن گفتن که ما در واقع دو طبقه داریم بین غربیا، فیلسوفانی که اصالت الجامعه هستن، اصالت الاجتماعی هستن، برای جامعه ترکیب حقیقی و واقعیتی قائلن، در مقابل فیلسوفانی که اصالت الفردی هن و ترکیب حقیقی جامعه رو نمیپذیرن. بعد فرمودن که ریشه تفکرات در واقع اصالت الاجتماعی و به اصطلاح هستی شناسی اجتماع نظریه هگل، که اینم توضیح دادیم و دوستانی که آشنا هستن میدونن، بسیارم ایشون دقیق توضیح دادن، اشاره کردن که هگل قائل بود به تأثیر متقابل افراد و یکی از ارکان دیالکتیک هگلی همینه که ما همیشه کل رو براش واقعیت قائلیم، نه جزء رو، و جزء رو اگر از درون از کل در آوردیم ماهیتش عوض میشه. اون چه که واقعیت داره کل و تأثیر متقابل اجزا در همه که کل رو درست میکنه، و کل یک واقعیت در واقع مستقلیست و اونه که اصله به اصطلاح. و به تعبیر هگل بر اساس این مبنا، اون موقع فرد یک لحظه است از دیالکتیک جامعه. دیالکتیک جامعه رو اگر فرد رو بخواید توش در نظر بگی، یک لحظه اون تأثیر و تأثیر دیالکتیکیه، و الا فردی ما نداریم. واقعیت از آن کلیست که اجزاء او با تأثیر متقابل واقعیت کل رو درست میکنن. حالا که توضیح دادن، لذا اونایی که اصالت الاجتماعی هستن خواسته و ناخواسته، دانسته یا ندانسته، به شدت تحت تأثیر دیالکتیک هگلی و در واقع مبنا قرار دادن کل و واقعیت دادن به کلن. البته میدونن آقایون، چون در واقع هگل رو به اصطلاح از اون فیلسوفانی میشمرن که یه نوع ایدئالیسم عینی به اصطلاح براش قائلن، این کل، کل روحانی میشه نه کل مادی. حالا برخلاف استفاده که مارکسیستا از فلسفه هگل میکنن که در جای خودش باید تفسیر داده بشه، این کل میشه کل روحانی. جامعه انسانی واقعیتی است روحانی و اساسی، و فرد وجود نداره الا در درون جامعه، در خلال جامعه و بالاخره تو این فضا. بر اساس این خلاصه مطلب ایشون میفرمان که تا یه بخشیشو ادامه دادیم، کسانی که اصالت الاجتماعی هن و تحت تأثیر این نظریه هگل قرار میگیرن و هستی شناسی اجتماع و واقعیت داری کل و جامعه رو مبنا قرار میدن، تقریبا سه دیدگاه دارن. یک دیدگاه افراطی خیلی محکم وجود داره که بر اساس اون دیدگاه اینه که من دیگه فردی ندارم مطلقا، که خوندیم بعضی از عباراتشون رو، و اگر فرد نداشتم خب دیگه ما روانشناسی نخواهم داشت، که نشون دادن گفتن مثل اگوست کونت خیلی تحت تأثیر این نظریه است و لذا برای روانشناسی در دستبندی علوم جایگاه قائل نیست. و اگوست کونت نکته مهمش همین بود که خلاصه ما وقتی میخوایم علوم حقیقی رو بررسی کنیم که میخوان واقعیات رو بررسی کنن، اون موقع ما جامعه رو یک فرد عظیم میدونیم که موقعیتی داره و موجودیتی داره، و به این ترتیب بر این اساس دیگه اگوسکون وقتی دستبندی میکرد دیگه قائل نبود به این که من خلاصه جامعه روانشناسی دارم جدای از جامعه شناسی. این یه دیدگاه افراطی بود که خیلی برای جامعه واقعیت قائل بود و بالاخره فرد رو لوح سفیدی میدونست که حیثیت روانیش قبل از جامعه مطرح نیست اصلا. ما مشکلی روانی نداریم برای فرد که بخوایم روانشناسی داشته باشیم. حالا اون حیث حیوانی و زیستیشو کار نداریم، اما حیث انسانی و روانیش وجود نداره. خب بر این اساس این دیدگاه افراطی روشنی بود. دیدگاه دوم این بود که نه، ما اصرار نداریم به این که اصلا فرد نداریم، نه جامعه داریم، فرد رو هم داریم، اما جامعه تقدم داره بر فرد، به جهت این که جامعه است که در واقع فرد رو می سازه، ولی بالاخره فرد داریم. اصرار بر تقدم جامعه به عنوان یک واقعیت و مرکب حقیقی بر فرد داشتن، نه اینکه فرد منتفی بشه. خب اینم اشاره کردن که اینم یه دیدگاه و دیدگاه دومی بود. دیدگاه سومی هم اینجا مطرح بود که نه، ما در واقع هم فرد داریم هم جامعه داریم، اصرار بر تقدم هم نداریم و میشه در واقع هم روانشناسی رو کار کرد هم جامعه شناسی رو کار کرد و خلاصه اینان مخرج مشترک این سه دیدگاه حقیقی بودن ترکیب جامعه است. به این ترتیب حالا عرض کردم ما بعدم بررسی که میکنیم ممکنه تو خود این حرفا ناسازگاری واژه ها، استادم اول تذکر دادن چون انضباط فلسفی اینا نیست، بین اینا نیست، ممکنه ما بگیم لازمه حقیقی بودن جامعه تو این فضایی که آقایون میگن انکار فرده، مگر ما نظریه فطرت رو قبول بکنیم با روال خودش که اینا نمیگن، ممکنه نگن و نگفتن اصلا. الا ایها ما دسته اول در واقع دانشمندان غربی رو تحت این عنوان که همه قائلند به مرکب حقیقی بودن جامعه، اما نسبت این مرکب حقیقی با فرد یا بگو نسبت جامعه شناسی و روان شناسی سه دیدگاه توش هست، انکار روان شناسی و انکار روان فرد مستقل از جامعه، قبول روان شناسی اما تأخرش از جامعه، قبول روان شناسی و هم عرض بودن روان شناسی و جامعه شناسی، یعنی قبول فرد و قبول جامعه، اینطوری سه دیدگاه اینجا وجود داشت که در واقع قائلینی هم دارن. حالا عرض کردم دیگه چقدر اینا سازگاره، چقدر درسته، چقدر نادرسته، شاید انشالله یه مقدار جلو بریم چون تو بررسی این حرفا به دردمون میخوره. دیدگاه طبقه بعدی که مقابل این طبقه اونایی هستن که نه، معتقدن ما حقیقتی به نام جامعه و مرکب حقیقی به نام جامعه و اجتماع نداریم و آنچه وجود داره گرایش فردیه. خب بر اساس این دیدگاه که استاد یه توضیح بسیار بسیار خوبی برای اینا میدن، چون نهایتا اختیار خود ایشون هم اینه و میخوان بر همین اساس الان ذهن آماده باشه، توضیح میدن که البته این گرایش بر خصیصه فردی پدیده‌های اجتماعی تکیه میکنن و میگوید که فقط فردها هستند که میاندیشن و عمل میکنن و جامعه و بله و جامعه و گروه ها به خودی خود هیچ واقعیتی ندارن و چیزی جز افراد و اشکال ارتباطات و مناسبات میان افراد نیستن. خب دقت کنید ها، یعنی میخوان اینو توضیح بدن چون عرض کردم بعدن ما این تصویری که از فردگرایی داریم رو باید درست کنیم. به تعبیر ساده تر فردگرایان معتقدند که همان گونه که یک خانواده تشکیل شده است از پدر و مادر و فرزندان و شاید چند کس دیگر و چیزی بیش از این نیست، یک ملت هم از جمع همه افراد آن ملت تشکیل می شود نه از چیز دیگر. خب حالا توضیحی دارن، این توضیح مهمه که نظر، البته افراد یک جامعه مانند دانه های شن موجود در یک توده شن نیستن، دانه های شن هیچ ارتباطی با هم ندارن، یه توده از شن مرکب از اجزاء بی ارتباطه. ایشون میخواد بگه اینا نمیخوان بگن ارتباط وجود نداره، ارتباط وجود داره، اون ارتباط هم قابل مطالعه است، ولی ارتباطی است که افراد با هم برقرار میکنن، تأثیری است که افراد بر هم میگذارن، نه اینکه یک مرکب حقیقی وجود داره به نام جامعه. مهمه ها، اجزاء این توده شن خبر از هم ندارن، همدیگه رو درک نمی کنن تا تحت تأثیر هم قرار بگیرن، با هم ارتباط برقرار نمی کنن. لذا تعبیر قشنگی دارن، به همین جهت یک توده شن به چیزی، به هیچ روی چیزی برتر و بیشتر از انباشتگی دانه های شن نیست، حالان که یک جامعه حاصل جمع همه افراد آن است به انضمام مجموع ارتباطات و مناسبات میان آنها. پس کسی فکر نکنه اگر کسی اصالت الفردی شد و این کار ترکیب حقیقی جامعه کرد، میخواد بگه ما تو جامعه فقط جمع جبری افراد رو داریم. نه خیر، علاوه بر جبری افراد، ارتباطات افراد با هم رو هم داریم. پس اصالت الفردی ها برای روابط تأثیر و تأثیرات واقعیت قائله، اما این واقعیت قائم به فرده، نه به مرکب حقیقی به نام جامعه. این لازمه که ما بالاخره روشن مدعای اونا رو بدانیم، حالا قائل نیستیم بهش چون ما تبعه های طباطبایی و آقای مطهری و حضرت آقا قائل به ترکیب حقیقی، ولی باید مدعای اونا قشنگ تبیین بشه. ولی مهم این است که ترکیب افراد و تأثیرات آنان ترکیب حقیقی نیست تا بتوان جامعه را یک واحد حقیقی دانست. بنابراین فشار و نیرویی که به ادعای جامعه گرایان از سوی جامعه به فرد وارد می آید چیزی جز نتیجه تأثیر دیگر افراد جامعه برای یک فرد خاص نیست. بله، این افراد هم که با هم تأثیر و تأثیر دارند. فشار مال جامعه نیست، جامعه مرکب حقیقی نیست تا فشاری داشته باشه، بلکه فشار و در واقع مال تأثیر افراد به همه. بعد یه مثال قشنگی میزنن، ذرات اولیه جسم مانند الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها نیز در درون یک اتم تأثیر و تأثیر متقابل دارن و یکدیگر رو جذب و دفع میکنن، ولی این بدان معنا نیست که اتم چیزی برتر و بیشتر از مجموع این ذرات و فعل و انفعال های متقابل آنهاست. خب بازم میخوان اینو پیاده کنن تو عالم طبیعی، بگن تو طبیعیات هم همینطوره، همین چیزی که استاد ازش دفاع کرد و گفت وقتی صورت نوعی درست نشه ترکیب حقیقی نمیشه. الکترون و پروتون و نوترون و ذرات داخلی اتم تأثیر تأثیر دارن، اما یه واقعیت دیگهی به وجود نمیاد، صورت نوعی دیگهی به وجود نمیاد، که حالا عرض کردم این تو فلسفه ما ممکنه محل اشکال باشه، ولی استاد بالاخره با همین مسیر. همچنین حقوق و تکالیف فرد نسبت به جامعه نیست چیزی جز حقوق و تکالیف فرد نسبت به افراد جامعه نیست. مثلا وظیفه شخص در قبال مملکت عبارت است از وظیفه او نسبت به رئیس مملکت، دستاندارکاران و حکومت و سایر شهروندان و همین و بس، نه اینکه یه تکلیف نسبت به یه مرکب حقیقی و واقعیت دیگری به نام جامعه داشته باشه. حاصلان که فردگرایی فعل و انفعال هایی را که میان انسان ها صورت میگیرد چیزی غیر واقعی نمیداند. این مهمه تو تصویر فردگرایی، ما فعل و انفعالات و تأثیر و تأثیرات و ارتباطات را غیر واقعی نمیدونیم، لکن آنها را قائم به خود انسان ها میداند. این مهمه ها، تو استدلال بعدن استادم قبلنم به این اشاره کرد، این افراد هستن که تصوراتشون روشون اثر میذاره و کار میکنن، این افراد هستن که منفعل میشن، مرتبط میشن و کار میکنن. چیزی آنها قائم به خود انسان ها هستن و از آثار آنان به شمار میان. اینا آثار یه فردن، بعد آثار افراد رو هم تأثیر میزنن، بله میزنن، بر فرد تأثیر میزنن، فرد بر فرد، افرادی بر یک فرد، نه اینکه ما یه مرکب حقیقی به نام جامعه داشته باشیم. خب استاد اول اینو تصویر میکنه، این گرایش جامعه را که حاصل جمع افراد انسانی و نیز همه ارتباطات و تعاملهای موجود در میان آنان است مرکب واقعی و واحد حقیقی نمی انگارد، بنابراین آن را دارای آثار و خواص ویژه نمی داند و همه پدیده‌های اجتماعی را قابل تبیین و توجیه‌های روانشناختی قلمداد می کند. اون موقع بر اساس این حرف من در واقع جامعه شناسی را براش استقلال قائل نیستم، همه را میبرم تو حس روانشناختی. حالا ببینید الان توضیحش بد میاد، من تا روانشناختی مشترک مثلا میگم یه روانشناسی فردی دارم، یه روانشناسی مثلا انفعالی دارم، یه روانشناسی مثلا مشترک دارم، یه روانشناسی با حیث تقلید دارم که حالا توضیحش انشالله میاد، ولی روانشناسی فرده دیگه، من واقعیت دیگری ندارم که بخوام بگم او رو هم باید موضوع حقیقی شناخت قرار بدم، فقط فرد رو باید بشناسم. خب بعد شروع میکنن در واقع یکی یکی فیلسوفان مطرح فردگرای اروپا را مطرح کردن که ما هم مثل اون بحث قبلی اجمالی تا برسیم به اسپنسر، چون اون خیلی مهمه، باربور و اسپنسر، مخصوصا باربور که الان حرفاش تأثیرگذار هم از این دینشناس معروف آمریکایی تو بحث‌های علوم انسانی بسیار بسیار بحثاش تأثیرگذاره. حالا عرض میکنم اولین فیلسوفی رو که اشاره میکنن جان استوارت میله که ایشون فیلسوف و اقتصاددان نامدار انگلیسی، بزرگترین منادی فردگراییه. میل چی میگه؟ ایشون میگه بله همین که میگیم الان گفتیم، افراد انسانی هنگامی که گرد هم میآیند به ماده تازه‌ای مبدل نمیگردند تا صورت جدیدی بر آن افاضه شود و چیز نوینی به نام جامعه به وجود بیاید که آثار مخصوص خود را داشته باشد. بعدم نقل میکنه مطالب ایشون رو که حالا دیگه چون توضیحات شما قبلا دادیم، موجودات انسانی در جامعه هیچ وصفی و خاصیت دیگری ندارند جز آنهایی که از قوانین طبیعت فرد آدمی ناشی میشوند و ممکن است در آنها ادغام شوند. بله ما یه فرد داریم، این قوانینی که حاکم بر فرده رفتار فرد رو درست میکنه، فردی که تأثیر میپذیره از فرد دیگری. همین. بله از این رو کوشش جان استوارت میل در این بود که قوانین حاکم بر طبیعت انسانی را به دست آورد و علم متصدی بررسی این قوانین را به نام خویشناسی می‌خواند. برخلاف اگوستکون که در طبقه بندی علوم مقامی برای روانشناسی قائل نشده بود، ببین مهمش اینه، رویه روانشناسی تجربی را محور اصلی علوم انسانی و اجتماعی می‌دانند. خب ببینید چقدر مهمه این بحث. شما وقتی میخواید محور علوم انسانی رو بررسی کنید باید با روانشناسی فردی کار کنید، اونم روانشناسی تجربی، حالا یه فرد و یه سمائمی که عرض میکنن. محور علوم انسانی اینه و به تبع علوم اجتماعی که بخش از علوم انسانی. وی عقیده داشت که حالا دیگه بقیه مطالبش رو فعلا کار نداریم، این جان استوارت میل این مطلبی است که خیلی روشن خلاصه صریح نظر میداد در این رابطه. یکی از در واقع فیلسوفان معروف و جامعه شناسان معروفی که جامعه شناس فرانسوی است و الان هم حرفاش روی در آمریکا خیلی برد داره، بله گابریل دوتارد. تارد یه اعتقاد بسیار بسیار روشنتری داره صریحاً. تارد معتقده که نه، اصلا ما روانشناسی رو باید مبنا قرار بدیم، صریح و روشن. منتها تارد یه توضیحی داره، توضیح خوبی داره. تارد میفرماد که خلاصه جامعه دارای مشخصات خاص و متمایز و مستقل از فرد نیست، منم و فرد، حالا اون توضیح اضافه رو میگیم، و بنای هیئت اجتماع بر اساس خصائص فردیه، منتها مهمترین خصیصه فردی تقلیده. به قول ایشون تقلید خصوصیت فردیه، بچه از پدر و مادرش تقلید میکنه، جوان از خلاصه این چی میگن این آدمای مشهور تقلید میکنه، از فلان فوتبالیست، از فلان نمیدونم هنرپیشه، اینطوری تعبیرش اینه، میگه این تقلیده که بچه رو تأثیر روش میذاره و رفتارش رو میشه با تقلید توجیه کرد، یا تقلیده که این جوان رو روش اثر میذاره و رفتارش رو درست میکنه. اون موقع من وقتی میخوام در واقع اینو تحلیل کنم باید برم تو خصلت روانشناسی از جهت تقلید او که ببینم تو جامعه به عنوان یه روانشناسی مشترک به تعبیر ایشون چه اتفاقی افتاده به خاطر تقلید، کدوم رفتار شده مبنا. با داره با فرد کار میکنه، میگه ولی فرد شما از این جهت که نگاش کنید میتونید در واقع یه جریانی رو تو این مرکب اعتباری دیگه، مرکب حقیقی من ندارم، رسیدگی کنید. تعبیر جالبی داره، افراد در دوران کودکی رفتار و کردار بزرگ سالان را سرمشقشون قرار، در دوران جوانی و تحت تأثیر و حیثیت و عنوان معروفیت اشخاصن. در نتیجه از آنها تقلید میکنن. حاصل آن که منشأ رفتار فردی و جمعی انسانها را همین حس تقلید است که باید منشأ را درش جستجو کنیم. به همین جهت آقای تاد اعتقاد داره جامعه شناسی هرگز علم مستقلی نیست، باید تابع روانشناسی باشد، بلکه جامعه شناسی نوع مخصوصی از روانشناسیه که در آن به مطالعات نفسانیاتی که در نتیجه تلاقی بین وجدانهای مختلف در نتیجه تلاقی بین وجدان حاصل میشه میپردازه. مثلا میام میبینه تو این جامعه این 10 نفر این 100 نفر آدم وقتی رفتاراشون بخواد با هم تلاقی کنه، یکی تأثیر میکنه بر دیگری، یکی میشه مقلد یکی میشه مقلد، چه اتفاقی میفته؟ این حرف تارت ببینید، اصل قرار دادن روانشناسی و تحلیل جامعه شناسی در حد بررسی روانشناسی مشترک این افراد مرکب اعتباری. اون موقع ببینید این میشه مقابل حرف اگوز کانت. استادم خوب جمع میکنه، میگه درست برخلاف اگوز کانت که برای روانشناسی جایی قائل نبود و معتقد بود همش جامعه است، چون فرد هیچی نیست. ایشون میفرماد تارت برای جامعه شناسی مقام خاص در نظر نمیگرفت و معتقد بود همه دریافت‌های پدیده‌های تحول اجتماعی و ترقی و نهضت‌های دینی و آثار گروه کافیست قوانین تقلید رو درست به کار ببریم. ببینیم اینا مثلا از انبیا چه تقلیدی کردن، از اولیاء الهی چه تقلیدی کردن، چقدر رفتارشون تحت تأثیر اهل بیت بوده، مثلا اینطوری از شخصیت ممتاز مثلا قمر بنی هاشم. تحلیل اینه، یعنی شما ای تو یه فرد و یه تقلیدی که از اسوه ها میکنه، از شخصیت های شاخص میکنه، همینه دیگه، بیشتر از این جامعه شناسی نیست. جامعه شناسی نداریم چون واقعیتی به نام جامعه در کار نیست. حالا بعدم اندیشمند دیگری رو مطرح میکنه که حالا خیلی برای ما مهم نیست، بیشتر همین نکته برامون مهم بود که این مطلب درست در بیاد، که بر اساس این نظر تارد شما میبینید تو آمریکا مثلا یه مکتب شیکاگو شکل میگیره و این مکتبش ارتباطگرای شیکاگو به تبعیت از تارد موضوع بحث و مطالعه جامعه شناسی را رفتارهای گروهی افراد جامعه و ارتباطات اجتماعی انسانها و یه نوع روانشناسی جمعی. ببینید اینطوری میشه. پس نگاه کنید، برگردیم سراغ اون بحث قشنگی که شروع کردن استاد. پس این فردگران نمیگه منم و فقط جمع جبری افراد، نه، میگه منم و افراد و ارتباطات، ولی ارتباطاتی که اصل توشون فرده. مطمئن ارتباط فرد رو وقتی میخوام بحث کنم میتونم با یه مدلی بسنم مثل همین روانشناسی مشترک یا روانشناسی جمعی مثلا ارتباط رو ببرم سر مقوله تقلید فرد، که یه مدل برای این مطالعه، ولی فرد رو دارم به عنوان واقعیت، رفتار او رو دارم، ارتباط او رو دارم، تقلید او رو به عنوان یه امر شخصی و فردی دارم، باید اینو تحلیل کنم، بعد نشون بدم این تقلید این تقلید که در همه افراد هست سبب شده یه جایی که این وجدان رفتارها با هم تلاقی میکنن یه عنصر عناصر مشترکی در این رفتارهای فردی وجود داشته باشه، اشکال نداره. پس فرد رو دارم، ارتباطات رو دارم، منشأ این ارتباطات هم دارم تحلیل میکنم. خب این مثلا مدل روشن و قابل قبول است. بعدم میفرمان مشهورترین جامعه شناسی که به ترکیب و وحدت حقیقی جامعه اعتقاد نداشت ماکس وبر. خب اینم ارزش داره نظریش رو مختصر بدانیم. جامعه شناس، حقوقدان و مورخ بزرگ آلمانی که ایشون فرضیه وجدان جمعی را پنداری محض میدانست. ما وجدان جمعی نداریم. به عقیده وی از دیدگاه جامعه شناختی جمع یا جامعه یک واقعیت قائم به ذات نیست، فقط فرد است که یک واحد قائم به ذات است. خب حالا وقتی اینو میخواد تحلیل کنه میگه جامعه شناسی وقتی معقوله که شما رفتار افراد را بررسی کنید، معنادارشون کنید و بازنگری کنید. بعد ماکس وبر شاهد قشنگی میاره، میگه مثلا علم حقوق میگه دولت یک هیئت و موجود جوهری مستقله و برای شخصیت اخلاقی و حقوقی میدانه قائله. اینطوری اگر علم حقوق اینو بگه، آیا ما میتونیم اینو شاهد بر این قرار بدیم که مرکب حقیقی وجود داره؟ چون بالاخره شخصیت حقوقی دادیم به دولت، بهش گفتیم توی موجود جوهری مستقلی شخصیت حقوقی داری، شخصیت اخلاقی داری دولت، میتونیم اینو شاهد وجود و وحدت حقیقی تلشون. میگه ناخیر، شما تو حقوق برای جنین هم شخصیت حقوقی قائلی. آیا اگر کسی برای جنین شخصیت حقوقی و اخلاقی قائل شد، این حرف زیست میشه این رو دلیل قرار داد برای این که خلاصه من بگم جنین واجد حیات؟ زیست شناسا بگن چون برای ایشون میگه نه، این نوع تعابیر در واقع تعابیری است که مسامحی به کار میره. دولت چیزی نیست جز اشخاصی که در آن مشارکت دارند به انضمام رفتارهای معناداری که از آنان سر میزنند. حالا ما باید ریشه این رفتارها رو در بیاریم، مثلا همکاری که تارد مثلا انجام ده. ملت چیزی نیست جز گروه‌هایی از افراد و مبادله‌هایی که در میانشان صورت می‌گیره، ستیزه‌هایی که بینشون وجود داره. ما نباید این تعابیر علم حقوق را که این شخصیت حقوقی مستقل داره، شخصیت اخلاقی مستقل داره، یه جوهر قائم به ذات، اینا به معنای ترکیب حقیقی تلقی کنیم. نه خیر، این برمیگرده به قبول اون ارتباطات و روابطی که قائم به فردن، آشتی ها، ستیز ها، درگیری ها، و بالاخره خلاصه رفتارهایی که از یکایک آن افراد به منصه ظهور میرسد. همه مفاهیم دیگر از این قبیل مانند خانواده، گروه، طبقه، توده، جامعه چنینه. لذا به تعبیر ایشون جامعه شناسی جامعه شناسی تفهمیه. چرا؟ فرد و رفتارش رو چونان واحد پایه در نظر میگیره و به تعبیر خودش میگه اگه به من خورده نگیرید مثل یه اتم با فرد، فرد پایه است. چطور اتم پایه جمادات و تمام رفتارها و تحلیلها رو اونطور؟ اینجا فرد پایه است. جامعه شناسی ماکس وبر معطوف به فهم و شناخت رفتار فرد انسانی است. بالاخره این ایشون میگه خب تا اینجا ما مثلا نظرات بزرگان رو بررسی کردیم، استوارت میل، ماکس وبر، تارد مثلا، اینا بزرگان فردگرای اروپایی هست. خب روشن و صریح دیدگاهشون رو یاد گرفتیم. از اون طرف مثلا دورکایم، نمیدونم فروید و بعضی دیگه که خوندیم اسماشون رو جلسه قبل، اینا جامعه اجتماعگراهای قوی اروپایی هست. بعد استاد میگه من هربرت اسپنسر رو نگفتم، که من قبلا گفتم بهتون با یه دقتیشون اینو بعد میگه. اسپنسر و تحلیل نظریه اسپنسر مخصوصا با توجه به دیدگاهی که باربور سر نظریه اسپنسر داره الان شده معرکه، و حالا بعدم میبینید یه کدایی هم توش هست که اون ریشه یه بعضی از مطالبی رو هم که استاد تو اون مقدمات میگفتن رو اینجا در میاد، که من گفتم اتون این مرور اقوال به درد میخوره خواهید دید. اسپنسر، ایشون میگه من اسپنسر رو نیوردم چون درباره اسپنسر دو گرایش متقابل وجود داره. برخی او رو فرد فیلسوف مهم جامعه گرا تلقی میکنن، برخی او رو اصل فردگرایی تلقی کردن. آره، ایشون لذا میگه به نظر ما، ما باید با یه دقتی مطلب اسپنسر رو داشته باشیم، مخصوصا از کردم با اون تحلیل باربور که عرض خواهم کرد، که بفهمیم بالاخره ریشه کجاست. آیا اینا اشتباه تفسیر کردن یا نه تو خود حرفای اسپنسر یه نوع تناقض وجود داره، دو جور حرف زده ایشون، تحلیلا ببینیم چی میشه. فعلا تحلیل روشنی از جامعه گرایی یعنی مرکب حقیقی بودن جامعه برای یه عده فیلسوف، و فردگرایی یعنی انکار مرکب حقیقی بودن جامعه برای یه عده دیگه از فیلسوف داریم. این دوتا تصویر رو فعلا داریم تا یه ذره عمیق بشه تو بحث اسپنسر. ایشون میگه در این فصل از هربرت اسپنسر فیلسوف تکاملگرای انگلیسی هیچ سخنی به میان نیامد. حالا وجه تکاملگرایی رو اگر شد تا یه حدی من عرض میکنم. حال آنکه وی مبدع مکتب اندامبار انگاریست، اندامبار انگاری جامعه که انشالله توضیح خواهم داد خدمتون، یه بحث بسیار بسیار مهمه، اون حالا انشالله ببینیم که یکی از پرآوازه ترین پاسخها را به مسئله مورد بحث یعنی اصالت فرد یا جامعه داده است. خیلی من انصافا از این که استاد اون مدلی رو که آقا میگن خیلی خوب، یعنی یه فهرست میاره، فهرست که آدم خوب بعدن میتونه اینا را از جهت فنی آنالیز کنه، ریشه‌هاشو در بیاره. بعدشون میگه چرا ما این رو عقب انداختیم؟ در واقع آنچه موجب شد که ما ذکر اسپنسر را به تأخیر بیاندازیم این است که رأی او در باب اندامبار انگاری جامعه دو تفسیر کاملا متقایر و متضاد یافته. به حکم یک تفسیر وی از سخت‌ترین مدافعان جامعه گرایی است و به حکم تفسیر دیگر باید از طرفداران فردگرایی به حساب آید، چنان که مشروحاً اونا رو اجمالی اشاره کرد که ما هم به او اجمالم اجمالاً اشاره کردیم، اما اسپنسر چون مهمه و باربور اینو مجبوریم یکم تشریح کنیم. ازا استاد میگن ما درستم میگن صلاح دیدیم که اسپنسر رو جدا بحث کنیم بعد از اجمالی که از جامعه گرایی و فردگرایی داریم. اسپنسر چه میگفت؟ اسپنسر میگفت جامعه اندام زنده ایست که یاخته ها، اعضا، دستگاه های همچون دستگاه تغذیه و گوارش، دستگاه گردش خون و دستگاه تولید مثل دارد، همچنان که در یک انسان زنده مشاهده می شود. پس اسپنسر جامعه رو مثل انسان کرد. بحث خودمون رو اون مقدمه فلسفی رو که گفتم دیگه یواش یواش یادتون بیاد، صورت نوعیه، ترکیب راقی در عین استقلال افراد. ببین بحثی که داشتیم تو مرکبات از مرمای متحری، خوب دقت کنید، حالا استادم استفاده کرد، حالا ببین اسپنسر گفته جامعه مثل یه انسان، جامعه اندام زنده است، انداموارگی یعنی این، جامعه مثل یه اندام زنده است، این اندام حیات داره، سازمانی داره، یاخته هایی داره، دستگاه گردش و خون و گوارشی داره، تولید مثلی داره، اینطوری. جامعه مثل یه انسان، اندام زنده است. این موجود زنده اجتماعی مانند یک موجود زنده فردی دارای خصوصیاتی از این قبیل است. تغذیه می کند، نمو دارد، در حال نمو بر تعقید و پیچیدگی آن می افزاید، رشد که می کنه پیچیده تر می شه. پس از تعقید ارتباطات اجزای آن با هم بیشتر می گردد. طول حیات آن بسته به حیات وحدات ترکیب دهنده آن است و افزایش تجمع و تراکم اجزا با ازدیاد تنوع اجزا همراه است. خلاصه آن که هم ساختار جامعه و هم کارکرد افراد جامعه درست مانند ساختار بدن آدمی و کارکرد یاخته ها، اعضا و دستگاه های آن است. این اصل حرف اسپنسره. اسپنسر اینقدرش حرف خودش. حالا این حرف اسپنسر رو دو جور تفسیر کردن. خب یه تفسیر از توش اصالت الاجتماع در اومده، کمی ظاهرشه که اسپنسر میخواد بگه جامعه هم حیات داره، مثل یه اندام که حیات داره، جامعه حیات داره، یه اندام حیات داره، همین تصویر اولیش، و این حیات خلاصه حتی نفی استقلال اجزاء درونی رو نمی کنه. اینطوری همون تحلیلی که عرض کردم آمادتون کردم قبل ورود به این حرفا، گفتم دو تا دیدگار روبروی هم بذارید که وقتی وارد این اقوال میشید تو تحلیل فلسفیشون قوی ذهن بتونه کار کنه. خب یعنی هم مدل آقا فقه اکبر، بعد ورود به سیاهه علوم انسانی غرب. اینو ما کم داریم، من هی تأکید میکنم تو حوزه ها. اینو آقای مصباح میتونه، اینو آقای جوادی میتونه، اینو آقای مطهری میتونه. خدا انشالله اونایشون که رفتن رحمت کنه، اونایی که در قید حیاتن سایه رو بر سر ما مستدام بداره. اینا خب پس ظاهرش اینه که ما برای جامعه حیات قائلیم، مانند یک اندامی که حیات داره. بعد اینا خواستن، حالا بعدا توضیح میدم خدمتون، بگن که در واقع اونایی که مدافع این برداشت از حرف اسپنسرن یه جمله دارن، میگن اسپنسر نمیخواد نظریه تحویل پذیری را بگه. من تحویل پذیری رو بعد توضیح میدم دیگه، حالا چاره امروز وقتم نمیدونم برسم بیشتر از این. میخوان بگن اسپنسر نخواسته بحث در واقع تحویل پذیری رو بحث کنه، بلکه اسپنسر میخواسته یه تشبیه کنه و در تشبیه ما باید بین مشبه و مشبهم به یه وجه شبهی داشته باشیم. الان مشبه ما جامعه است، مشبهم به ما یک اندام زنده است، وجه شبهمون هم اینه که دوتا واقعی، هر دوتا واقعیت مستقل، کافیه. این که اسپنسر میگه جامعه مانند یک اندام زنده است، این تشبیه دیگه، جامعه مانند اندام زنده است، جامعه میشه مشبه، اندام زنده میشه مشبهم به، وجه شبه اینه که هر دوتا واقعیت پیدا میکنه، همین. مقابلا میگن نه، این تشبیه و تمثیل نیست، نه خیر، میخواد تحویل پذیری را بگه که حالا میگیم انشاءالله. این حالا موندن تو تحلیل این عبارت که آیا تشبیه جامعه به اندام زنده در حد تمثیلی است که یه وجه شبه توش کافیه، یا نه تمثیل نیست، داره توصیف میکنه جامعه را به یک اندام زنده و با توصیف جامعه به اندام زنده میخواد بر جامعه قوانین زیستی رو حاکم کنه. رضا مرکب حقیقی بودن جامعه از بین میره. این دوتا دیدگار کاش که در مقام توضیح استاد بزرگوارمون اول نه بعدن اون بحث تحویل رو میگفت که این دوتا دیدگاه سر این تعبیر قشنگ روبرو هم قرار بگیره، تمثیل یا توصیفه. اگه تمثیل چه اتفاقی میفته، اگه توصیف چه اتفاقی میفته. بر اساس تمثیل اسپنسر میشه جامعه گرای درجه یک، برای جامعه واقعیتی قائل مثل حیات یک در واقع اندام. اگه توصیفه در واقع جامعه شناسی از دست میره، روان شناسی هم البته باید دست بره، حالا بعدا عرض میکنم دیگه. با توصیف باید برگردیم به زیست شناسی، یعنی برگردیم به شیمی عالی، چون اروپا یه دوره شیمی معدنی داشت، یه دوره شیمی عالی داشت، یه دوره روان شناسی داشت، از فروید شروع شد، فروید اوج داد، بعد تو این فضا جامعه شناسی مطرح شد که عرض میکنم. حالا این رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید، من یه توضیح دیگه ای لازم داره، اما دیگه بنده فرصتم بیشتر از این نیست چون 12 برنامه دیگه ای دارم. ملاحظه میکنید این مطلب مطلب مهمیه و اگر کسی بر این سیاهه به تعبیر قشنگ آقا تو فیضیه، سیاهه این نظریات اروپایی ها تسلطی پیدا کرد، بعد میتونه انشالله اون نقطه درگیری فلسفه اسلامی با اینا رو روشن کنه، بعد ما تازه بگیم حالا اینا که مشکل داشتن آی طباطبایی استاد، بعد ما توقعمون اونجا اینه دوباره میگیم تا انشاءالله ببینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.